با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما کنم، مربوط هست به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید اینجا نوشتم از سبت که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون هست، patreon.com. خب بعد شما نشون بدید این پیتریون رو، به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه جله برای مشیری. البته تمام برنامه ها برای کسانی که باید دیگه راگش دیگه چیزیز و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریان هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه بسیار شما. خب
با درود بچه هم وطن گرامی آقای عرصی، درود بر شما. بله آقای عرصی، این میخواستن نظر شما رو در واقع بحثی با هم بکنیم در ارتباط با این که چگونه با جعل و تزویر گروه های مختلف این مشروطه رو خار انگاشتن و در واقع اون رو اونچنان بی‌اعتبار کردن که تقریبا اثری از اون نیست و به لحاظ روشنفکری و به لحاظ در واقع نوع تفکری که ایرانیان در عصر مشروطه داشتن و نگاهشون به آزادی و ایران چگونه شد که بعد از گذشت قریب 70-80 سال ناگهان روشنفکر مشروطه که جستجوگر آزادی و عدالت اجتماعی و در واقع سعادت ملی بود تبدیل شد به اسلام پناه مثل آقای فردید و آقای شریعتی و دیگران اینا. نظر شما چیست آقای عرصی؟
من هم همونجوری فکر میکنم مثل شما آقای مشیری. اگر به اندیشه ها و افکار شخصیت هایی که در واقع مشروطیت اجرای افکار اونها بود، پلان و نقشه اونها بود، اگر به اونها توجه بکنیم، به افکار آخوندزاده، مستشار الدوله تبریزی، کرمانی و دیگران ما رو مقایسه بکنیم با افکار و عقاید کسانی که اندیشه های اونها منجر شد به انقلاب اسلامی و اون تفاوتی که در میان این دو طرز تفکر به دست میاد، اون تفاوت به ما میتونه بگه که چرا ما در واقع به این روز افتادیم.
بله ولی خیلی خیلی مهم هست نگاه، فرض کنید آخوندزاده یا کرمانی به آزادی، نگاهشون به تاریخ. اساساً به نظر میاد که در اون روزگار روشنگری، فاصله گرفتن از سنن پوسیده و تجدد بوده، اینطور نبوده؟
بله یقیناً با اون شکل. قرن 19 هم زمانی بود که در اروپا دیگه میشد گفتش که ایده مدرنیته، لیبرالیسم، دموکراسی لیبرال، تجدد در معنای دقیق کلمه در اونجا پیروز شده بود و به ایده و محور تمام کارها بدل شده بود. آزادی فردی، آزادی جمعی، دموکراسی ایده غالب در زمان بود، در واقع دیسکورس که همین قضیه بود. ایرانی ها به تحت تأثیر تفکری که در غرب بود و خوشبختانه هنوز کمونیسم در اون شکلی که بعدا مطرح شده بود پیش نیامده بود، اندیشه ها به اون شکل مطرح نشده بود، متفکرین ایرانی هم تحت تأثیر اون اندیشه ها و افکار قرار گرفتن و همونا رو در ایران تبلیغ کردن. شما مثلا افکار آخوندزاده رو نگاه بکنیم که در واقع اولین فردی است که ایده آزادی، دموکراسی، پروتستانتیسم اسلامی، قانونیت، حاکمیت ملی همه اینا رو مطرح کرده. این خب تحت تأثیر سوسیال دموکراسی روسیه و اروپا بود و اون ایده غالب رو در ایران هم تبلیغ میکرد.
بله.
خب ولی بعدن همونجور که مطلعید از عوض شد، بعد از جنگ دوم جهانی با تقسیم جهان به دو قطب بلوک شرق و غرب و ایده محور شدن کمونیسم و اندیشه های استالینی، مسئله دموکراسی لیبرال به کناری زده شد، تجدد، ترقی، آزادی فردی و همه اینا رو خط باطل کشیدن. مسئله انقلابیگری، تفکرات استالینیستی، نفی آزادی های فردی و همه اینها بالاخره منجر شد به این تحولی که همه ما شاهد هستیم و اینجور زندگی رو بر مردم ایران تنگ کرد. الان خوشبختانه مردم ایران خوب به خودشون اومدن.
بله دقیقاً، سعی حتی شعرهای آذربایجان که به زبان فارسی و ترکی هر دو چه میگفتن میبینیم همه در یک راستا هستن. در واقع روشنگری بوده، فاصله گرفتن خرافات بوده. و بعد نگاه میکردن به این داستانی آقای فردید، یک روزگاری میگفته است دو فیلسوف در جهان هست، مارتین هایدگر در آلمان و بنده. بله و سرانجام میبینیم که عرض کنم که منتظر امام غایب مینشیند. این واقعا شگفت‌انگیز بوده. آیا این فقر روشنفکری نبوده یا ایدئولوژی زدگی نبوده؟ اینا علل خیلی قابل بررسی است. این علت آقای عرسی،
بله به همون شکلی که میفرمایید، مثلا صحبت هایی که در قرن 19 هم برای تنویر افکار صورت میگرفت، اساساً نظر بر این بود که درسته که مثلا ایران تحت سلطه روسا بود، شمال ایران در اختیار روسا بود، دربار در اختیار روسا بود، از طرف دیگه انگلیسا جنوب ایران رو یه جوری در اختیار داشتن، شرق ایران در اختیار داشتن و حکومت قاجار هر روز یه امتیازی به خارجی ها میداد و از ایران نامی نمونده بود.
بله.
اما به رغم اون وضعیتی که در ایران بود و استقلال یا معنا نداشت، ایران تحت سلطه اجنبی بود و به درستی میگفتن کشور نیمه مستعمره، اما در همون زمان وقتی که ما نوشته های این متجددین و روشنفکران اون دوره رو مطالعه میکنیم، ببینیم اینها تمام زور خودشون رو گذاشتن در این که به ایرانی بگن که منشأ تمام بدبختی های تو طرز فکر خودتوست.
بله همه جوره.
استبدادی که حاکمه و حاکمیتی که شریعت مداران بر زندگی شما دارند و ریشه تمام بدبختی های مردم ایران رو در عقب ماندگی ذهنی خود مردم ایران می دیدند.
بله همینجوره.
خصوصیات، اخلاق، عادات، سنت هایی که در بین مردم ایران وجود داشت، دین مردم ایران، خرافاتی که حاکم بود و مردم رو سعی می کردن از نظر ذهنی ابتدا آزاد بکنن. همونطور که آقای مشیری خوب مطلع هستید خودتون، غرض اونها از دادن آگاهی به مردم بیشتر این بود که افراد به وضع زندگی خود و به نقطه ضعف‌های خودشون آگاه بشن.
بله بله.
ولی در زمانی که این داستان انقلابیگری پیش آمد، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، جنگ سرد بر جهان، فلسفه جنگ سرد بر جهان حاکم شد، روشنفکرانی که در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان سومی به وجود آمدند، اینها عوض این که مثل قرن 19 همی ها ریشه بدبختی ها و عقب ماندگی مردم رو در عقب ماندگی ذهنی خود اونها جستجو کنند، رفتن گفتن که تمام بدبختی های ما ریشه از حاکمیت غرب، نمیدانم آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، غیر و غیره میاد و موضوع رو اصلا عوض کردن.
بله،
و همین دلیل
بله.
در اون دوره در قرن 19 هم متجددینی که به مردم آگاهی میدادن، اونها درست خواهان استقلال ایران بودند ولی دوچار غرب ستیزی و ستیز جویی با غرب و آمریکا و انگلیس و غیر و غیره نبودند.
ابدا.
راه استقلال و توسعه کشور می دانستند و آگاهی یافتن مردم می دانستند، در رشد فکری مردم تلقی می کردن استقلالو.
شگفت انگیز آقای عرسی، حالا در واقع این کتاب غرب زدگی مرحوم آل احمد، آل احمد مرد بسیار شریفی بوده، هرگز هم نان زور نخورده، عمل ظلم هم نبوده، اما از ابتدا تا انتهای کتاب مغلطه است. یعنی شما نگاهش میکنید یک سره اشتباه استدلال ها خطاست. دشمنی با ماشین، حتی در دانشگاه هاروارد هم آمد اینجا یک سخنرانی گزارشی به دانشگاه هاروارد و اینها، وقتی نگاه میکنیم چقدر اینها عصبانی بودن، چقدر خشمگین بودن. شما فکر نمیکنید که در واقع استبداد داخلی هم نقش عمده ای داشت که این تعادل فکری رو در جامعه به هم زد و اینها رادیکالیزه شدن، یا اسلام پناه شدن یا استالین پناه؟ نظر شما چیست؟
بله، منم همونجوری فکر میکنم. مثلا در قرن 19 منورالفکرهای ایرانی، آقای مشیری اینا استقلال ایران رو، سربلندی مردم ایران رو در توسعه و ترقی و اتفاقا آوردن ماشین و مثلا کشیدن راهن، تبدیل کردن اینو به یک آرزوی بزرگ ملی.
بله.
یا مثلا زوباهن تبدیل شد به یک آرزوی بزرگ ملی.
بله.
ماشین حالا افرادکاری هایی میشد با اون کار ندارم، ولی اساسا به مردم ایران یاد میدادن که خواست اینها باید خواست ترقی باشه. در ترقی همه چی رو میدیدن، استقلال و اجرای عدالت رو، آزادی رو، همه اینا رو در جلوی میدیدن که مردم ایران آگاهی پیدا بکنن و توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و علمی و صنعتی در ایران انجام بگیره. اون طرز تفکر خب نتیجهش این بود که مردمی ترقی خواه به وجود آورد.
بارک‌الله، زنده باد.
مردمی ترقی خواه به وجود آورد. موقع محورهای خاص رو اگر ما دقت بکنیم ببینیم، در انقلاب مشروطیت منورالفکرها تبلیغ کرده بودن، نتیجه خواست آزادی بود، خواست قانونیت بود، حاکمیت رأی مردم بود، ترقی بود، وحدت ملی بود، عدالت بود و استقلال. منتها استقلال رو برایند این جریانات میدونستن، یعنی وقتی که فکر میکردن مردم از خرافات نجات پیدا کردن، قانون حاکم شد، ملت تأسیس شد، دولت مرکزی قوی به وجود آمد، رأی مردم حاکم شد و مردم شروع کردن ترقی کردن، نتیجه طبیعی استقلال ایران خواهد بود.
بله، در واقع ما نیک بنگریم ببینیم یک مورگان شوستری هست که آمریکایی است، با چه احترامی مردم به اون نگاه میکردن و او چه صادقانه کار میکرد، و یک شخصیت ارمنی مثل یفرم آمده و اینا، و بعد ببینیم که سایه آمریکایی رو به تیر می‌زدن که اینا اومدن ما رو مستعمره بکنن و اینا، و در واقع بدترین وجهش به گمان من تولید نفرت بود. یعنی علی شریعتی در هر سطر از و در هر عبارتش نفی و انکار و تولید نفرت از یک چیزی اونجا هست. و یه مطلب دیگری هم که خیلی خیلی به وضوح در واقع آشکار هست، خود مطلب وطن ایران و مردمش هست که در واقع مرکز توجه روشنفکر عصر مشروطه است، اما وقتی میرسیم به این اواخر یک نوع جهان وطنی حاکم است. ایدئولوژی کمتر صحبت از ایران بود، کمتر واژه وطن به کار میرفت. در این شعر این شعرهای عصر جدید هرگز شما وطن رو نمیدیدید و ارزش‌های ملی.
ولی در دوره بعد، در زمانی که به انقلاب اسلامی منجر شد، آقای مشیری و خودتون بارها دارید اشاره میکنید، مبارزات ایدئولوژیک شد، مکتبی شد.
بله.
اخلاق مکتبی به وجود اومد، اخلاق ایدئولوژیک به وجود اومد. در اون دوره اخلاق مصلحتی بود، مصلحت ملک و مملکت و کشور و دولت و ملت رو همه توجه میکرد.
بله.
ولی در این دوره اخلاق ایدئولوژیک به وجود اومد. اخلاق ایدئولوژیک هم براش مملکت و وطن و ایران و آزادی و فردی اینا هیچ کدوم معنا نداره. فرد انسانی بعد فدای مکتب بشه. آقای خمینی به صراحت میگفتش که ما وطن متن نداریم، اون چی که برای ما اهمیت داره اسلامه، و به قول بازرگان حرفش این بود که ایران هم فدای اسلام. برای کمونیست هم منش همینجوری بود، ایران و منافع ایران فدای ایدئولوژی مارکسیسم بود.
بله، همینجوره. و میخوام عرض کنم که پیرو فرمایشتون در مقطع مشروطه و اندکی بعد ما شعرهای ملی داریم، شعرهای ملی میشناسیم، مثل ملک شعرهای بهار، مثل عارف قزوینی، میرزاده عشقی، فرخی یزدی، اینها شعرهای ملی، ما میگیم شخصیت ملی. بعد در اون مقطع انقلاب مثلا شاعر ملی اصلا معنی نمیداد، مثل که ننگ بود در واقع. یعنی این داستان جهان وطنی به خصوص تبلیغات منفی چپ در ارتباط با وطن و ملت و خود این واژه ملت دیگه به کار نمیره. آقای عرسی، این مطلب خیلی خیلی مطلب مهمی است. ما میتوانیم در باب اینها فردن فرد صحبت کنیم، در باب علی شریعتی، در باب جلال آل احمد، در باب این آقای فردید که واقعا یک کرکتری بوده، این یا شخصیت جعلی بوده. آقای عرسی واقعا این شخصیت جعلی بوده، وقتی نگاه کنی به اندیشه‌هاش و حرفاش و اینها، با مغلطه و پشت هم اندازی و اینها و زبان آوری، در واقع با لغلغه زبان و عباراتی که مردم نمیفهمیدن سبب ارعاب شنوندگان و شاگرداش شد. حالا این بگذاریم، در باب اینها بایستی به طور مشخص صحبت کنیم. اما خود مشروطه چگونه بی‌اعتبار شد؟ این جنبش بزرگ شما میدانید، بارها تکرار کردم، من در سقوط قاجارها و در اون خلأ قدرت، مردم ایران بیشتر از 140 هزار نفر فقط در آذربایجان کشته شدند بر اثر اون مناقشات و اینها. و این دستاورد بزرگ که این قانون اساسی بود، اینها چنان بی‌اعتبار شد که گویی نبوده. شما تصورش رو بفرمایید که شما اشاره فرمودید مورگان شوستر هم همین رو گفته است که 98 روزنامه آزاد، چه مردان فاضلی این روزنامه ها رو می نوشتن. واقعا امروز ما می گردیم یک تکه ای از اینها پیدا کنیم، اندکی چیز بیاموزیم از اینها، به لحاظ سبک نویسندگی، به لحاظ مطالبش، به لحاظ آزادی خواهی بعد و احزاب مختلف و متنوع. و در مقطع انقلاب ما دو روزنامه داشتیم، فرمایشی و یک حزب هرچه بعد که اسمش چی بود، رستاخیز. اینها حقایق امور هست که متاسفانه با مغالطات شگفت‌انگیز همه اینها زیر پا رفته. آقای عرسی،
بله، در کمال تأسف ببینید آقای مشیری، خب مطلعید که نویسندگان و روزنامه نگاران قفقاز مخصوصا آذربایجان که اکثرا خودشون ایرانی میدانستند،
بله،
خودشون ایرانی میدانستند،
بله،
مثل جلال محمد قلی زاده و صابر و،
بله،
این شخصیت های بزرگ آزادی خواه و ایران دوست،
بله،
اینها کاری که نشریات اون دوره کرد، مخصوصا ملا نصرالدین و صابر با اون شعراش که به شکل کتاب حقوقنامه در آمد بیرون، نقش بنیادی داشتن در انقلاب مشروطیت. جلیل محمد قلی زاده که به قول معروف ریش سفید و شیخ تمام روزنامه نگاران بود و شرق واقعا افتخار میکنه به وجود چنان روزنامه نگار بزرگ، ایشون وقتی که کار روزنامه نگار رو آغاز میکنه برای تنویر افکار عمومی، ایشون میگه که من حرفم با تمام روزنامه نگارانی که میخوام به میدان بیان و برای آزادی کار کنم اینه: اگر شجاعت این نداری که از آزادی قلم دفاع بکنید و شجاعت اینو ندارید که شما همه چی رو فدای حقیقت و آزادی قلم بکنید، دست به این کار نبرید.
به به، چه حرف بزرگی. عرسی عزیزم، وقت ما تمام شد متاسفانه، یکاش وقت بیشتری داشتیم با هم صحبت میکردیم. از شما بسیار سپاسگزار هستم، از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید سپاسگزار هستم.
منم از شما ممنونم آقای مشیری.
بله، قربون شما. هموطنان گرامی، با سپاس از سامان گرامی و شما بزرگواران که توجه فرمودید، برنامه رو ببندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.